بسم الله الرحمن الرحیم.
به صورت کلی چقدر علوم طبیعی میتونن زمینه برای مباحث الهیاتی یا کلاسات کلان اساس فقهی و مباحث عقیدتی اونها فراهم بکنن؟ الان نگاه‌های مختلفی مثلا تو مباحثی که روانشناسی هستش که میتونه له یا علیه برخی از مباحثی که ما داریم شهادت بده.
یعنی خلاصه فرمایشی شما هر زمانی بوده، زمان ما بیشتر علوم روز هر زمان و روز عصر ما مطالبی دارن که یه نوع ارتباط یا استکاک با معارف دینی و یا مسائل دینی این داره. ما برخوردمون چجور باشه؟ سلام علیکم. شاید به طور کلی بگیم کسی که بخواد عالم دینی باشه در سطوح مختلف، اگر بخواد جامع باشه هم در اعتقادات دینی هم در احکام دینی جامع همه اینها باشه، ضروری تر این چیزی که برای او هست اطلاع او بر معلومات عمومی اون زمان. معلومات عمومی اون زمان یعنی بدونه که مثلا بالای 70% 80% مردم اون زمان چی تو ذهنشون هست از باورهای علمی که دارن، ولو خود او قاطع باشه غلطه، اما باید بدونه تو ذهن اونا چیه. و هر زمانی نسبت به ارتباطاتشون، مطالب علمی که مطرح شده، کشفیات علمی که بوده، تراز معلومات عمومی هر زمان تفاوت میکنه. یعنی الان تو دبستان ها کلاس 3 و 4 دبستان های زمان ما مطالبی معلم داره برای اینا میگه که یک زمانی تو تخصصی ترین کلاس های ریاضی نوابق فکر ریاضی مشغولش بود اون زمان، اما حالا خب دیگه بشر کار کرده اینا شده معلومات عمومی دارن تو دبستان به بچه ها یاد میدن بیان بالا. خب هر زمانی پس معلومات عمومی خودش داره. این اول قدم اولی، اطلاع بر معلومات عمومی که تو ذهن همه هست. قدم دوم این است که نه، بیش از معلومات عمومی اطلاع داشته باشه که در رشته های تخصصی هم نظریات راقی اونایی که بین اهل تخصص مطرحه، مرز دانشه اینام را بدونه. اینا را وقتی بدونه براش فایده داره. و تأکیدی که من همیشه هم دارم اینه که رده بندی کنه، علوم پایه را زودتر دنبالش باشه در شناساییش تا علوم روبنایی. وقتی میره دنبال علوم روبنایی وقتش میگذره، جوانش هم میره، چیزای دستش میاد که سر جاش وقتی نیازی به او داره نمیتونه خوب ازش استفاده بهینه را بکنه. اما اگر رده بندی را حفظ کنه در ایام جوانی، این علوم پایه را کار بکنه، علوم روبنایی را بعدن فرا بگیره راحته، چون هر کجا در علوم مختلف به بحث به چالش کشیده بشه نیاز پیدا کنه به اون علوم، وقتی علوم پایه شروع کرده کم نمیاره و در اون فضا حرف برای گفتن داره. چرا؟ چون علوم پایه دستشه، نباید تو علوم پایه کاسه گداییشو برداره دوباره بره سراغ دیگر. اینا رو من مکرر عرض کنم. ولی زا معلومات عمومی و دانستن علوم رده بندی شده از پایه و غیرش اینا نیازه. در وافیه بود، در قوانینم بود، هر دو بزرگوار فرمودن قوانین بعد ناظره شاید به همون وافیه هم باشه، علومی که مجتهد ضرورتاً باید بدونه 1 2 3 فهم، علومی که خوب است مجتهد بدونه، خوب است بدونه، اونا هم شماره گذاشته بودن. حالا مجموعش 25-6 تا میشد یا نه مثلا 10 تا 13 تا اینایی بود که ضروری بود، باز 25-6 تا جدا اونایی بود که خوب بود مجتهد بدانه. اونا خیلی خوبه، اون لیست علمای قدیم فرمودن، چه برسه حالا زمان ما که بهش اضافه میشه. خب و اما تأثیرش، ببینید در بعض مطالب علوم است که این تشخیصش بسیار مهمه، که در فضای علم خود اهل علم با این توضیحاتی گفتم میدونن که دیگه این بحث علمی رد شده، پلهای پشت سرش خراب شده، این یه چیزیست که برای اهل فن حالت نظریه و اینا نداره، که شمس شده این مطالب رو جدا کنه از اونایی که الان در بین اهل فن ولو خیلی هم معروف باشه اما بین اهل فن هنوز نظریه است، هنوز داره تو تب و تاب خودشه. یک روحانی خیلی مهمه اینا را بدونه، یه دفعه نره فضای یه بحث علمی که اصلا نزد متخصصین میدونن تو تاریخ علم دیگه این برگشت نداره. شما دارید همینجا چیزی میگید برای خودتون، کسی که اینا دستشن این برگشت نداره دیگه، تمام شد، این رفت. متخصص فن میدونه، روحانی جامعه اینا تشخیص میده، یه مباحث علمیست این چینی نه و خیلی هم هستن، یکی دوتا نیست. خب این برای خودش، برای اطلاعات خودش و همچنین تو فضای بیرونی، این یه جور مطالب، یه جور مباحث نمیدونه، هنوز در حد نظریه است، نظریه غالب رایج امثال اینا که اونم رده بندی میکنه، میدونه سر جاش اگر مخاطب و اینا رو باور داره و طبق او، اگر یه جایی استکاک پیدا میکنه توضیح میده که بابا این نظریه است، ده تا دیگه‌ش هم مثال میزنه که این نظریه های حالت استکاک فلان زمان پیش آمده با فاصله 20 سال 10 سال 50 سال نظریات بعد اینا رو رد کرده. خود شاهدهای تاریخی خیلی مهمه برای این که مخاطب شما ببینه اینا هم فضا، این فضاست، فضای نظریه. اما اون چیزایی که در علم پلهای پشت سر خراب شده قابل برگشت نیست، اینا رو حتما باید یک کسی که میخواد مبلغ خوبی برای دین و جامعه باشه که سر و کارشون با مطالب علمی ناست، با اینا رو بدونه، اینا رو هم خودش بفهمه درک کنه. و در هر زمانی هم بوده اینا، من تو مباحث تشریح الافلاک یه 30 فایل است موجودش هم جلسات اول گفتم، مرحوم شیخ بهایی چی کار کردن؟ فرمودن و هما العرش و الکرسی فی لسان شعر، عرش و کرسی در لسان شعر چیه؟ اون فلک ثوابت و اطلس. شیخ ادهی دیدم ایراد گرفته بودن، شاید تو بعضی کتاب هم خوندم که مثلا مثل امثال این بزرگوار معذور بودن که علوم عصرشون را بخونن، هیئت بطلمیس رو بخونن، بطلمیس رو بخونن. حال در کلمات دیدم آیا معذورم بودن که بیان مطالب علوم را تطبیق کنن رو بگن عرش و کرسی فی لسانشن؟ معذور نبودن. همونجا من تو مباحث عرض کردم من برام واضح الانشم واضح، بله معذور بود. دستگاه شر خیلی اعظم از اینه که یک عالمی که یه علومی را خونده خب تو اون فضا براش واضحه، درس نمیخونه برای اینکه خودشو گم کنه، که تو اون فضا رفته یه چیزی هم براش واضح هست تو اون فضای اون علم، بعدم میاد لسان شر رو میبینه تطبیق، این معذور نیست. من عرض میگم من قاطعم الانش همجوری معذور است، چرا؟ چون فضا اون فضایی است که برای او بیش از اون نمیشه، نمیشه بگن که از شر هیچی نفهم، عرش و کرسی رو بذاری جایی، وقتی هم میره توی علم کار میکنه تطبیق نکن، نمیتونه، دست خودش نیست. کن نهو داره یه تکلیف مالای اتاق میکنید بعد وقوع الواقع، حل بعد از حل ما، اما بعدی که ما اما حل شده شما چرا کردی؟ خب بابا الان ما همینه، الان ما همینه، آیه قرآن میخونیم، سما و عرض نمیدونم همه داریم تطبیق میکنیم دیگه، درست شد؟ یه روز بیا بگن تو چه حق داشتی وقتی سما در قرآن میدیدی بگن این آسمان، خب چه حقی داشتی؟ خدای متعال خودش این مسیر را قرار داده. ولذا الان اگه کسی توی علوم میخواد راه درست را بره، اصلا روش خودش را بر تطبیق اینا قرار نده، ولی اگه کسی تطبیق کرد براش واضح بود اینا معذوره. اینجور نیست که بگیم یه چیزایی را که میدونه حالت تطبیق بهش بده این فردا قرار مؤاخذش بکن، نه، اگر صادق هست در فضای فهم میره اینجور میفهمه. من یه عبارتی یادم از عزه بعضی از عزه اساتید تو معارف قرآن شد بود، بحث میکنه یوم تأت السماء به دخان مبین، به نظرم اون آیه بود، میدونم کلمه دخان در همون آیه بود بحثش. فرمودن که اگر کسی از واژه دخان در این آیه یه چیز غیر مادی بفهمه دیگه من نمیدونم، این باید ذهن خودش رو متهم کنه باید متهم کنه که چرا از واژه دخان. خب حالا واقعا اینجوریه، یعنی نمیشه تو آیه شریف از واژه دخان یه چیز غیر دخان مادی فهمید؟ محال نیست، میشه فهمید، به خصوص استعمال لفظ در اکثر از معنا بطون آیات اینا. ولی خب ایشون اونجا میگفتن دیگه تحت السما به دخان مبین، دخان یعنی دخان دیگه، چکارش میخواد بکنی بگی دخان نمیدونم یعنی فلان چیز، ما تعبیلاتی که همه دارن دخانم را. خب ببینید ایشون براشون واضح بود، تطبیق هم میکنه، دخان یعنی دخان. حالا بعدم بیاد ببینیم که وقتی روز ظهور حقایق قرآن کریم شد ببینیم دخان اصلا اون منظور بوده که ایشون میگفتن ذهنشا متهم کنه غیر از این دخان بود، منافاتی نداره، بگیم ایشون معذور نیستن، به طور قطع معذوره. چرا؟ چون اون چی که در فضای ذهن شریف ایشون الان این استادی که دارم فرمایش میکنم واضحه اینه. خیلی خوب، بنابراین حالا دیگه شما یک کلاموش من طولش دادم ببخشید، کجا بود به اینجا رسیدیم؟
هیچ جایی نبود
از
آن از علوم روز. این عرض من بود که مانعی نداره بخونه یاد بگیره، روشش تطبیق نباشه برتون، اما یه جایی اصلا دست خودش نیست، راه دیگه نمیبینه تطبیق کرد، من اندازه که من میفهمم خاطر جمعیم که معذور، اونجور نیست که اون مثلا تو بعضی کلمات من قبلا دیدم که مثل بگم معذور نبودن که واژه ها معارف شر را تطبیق بدن بر هیئت بطری مسلم، نه اون این زمانش هم هست. اما این نکاتی که عرض کردم خیلی مهمه، اون مسائل علمی که تمام شده قافله علم از اون رد شده، این دیگه قرار نیست برگرده، ما اینا را بیدونیم شماره بزنیم، اینا رو دیگه نخواهیم بریم زور بی خودی بزنیم میدونش. این خیلی مسائل اینجوری هستن، یعنی کسی که اینا رو میدونه وقتی میبینه کسی میاد بره میدونه اینا دیگه میگه خب حالا برو میدونه حرفا تا چند روز بعد میفهمی، جدا نشده تو ذهن تو نظریات علمی، تئوری های علمی، بحثایی که هنوز خود متخصصی نمیدونن چیه مطلب، و اونجایی که نه یه مراحلیه که مطلب از این رد شده. بله علوم پایه نوعاً اون چیزاییست که در هر علمی دیگه وارد میشید بهش نیاز داره، شاخصترین علوم پایه که الان زمان ما هست ریاضی و فیزیکه، که این دوتا نیاز بهش هر کجا برید. بعد همین بگیم من میخوام برم اقتصاد بخونم چه کار فیزیک دارم، مثلا میخوام برم جامعه شناسی بخونم چه کار فیزیک دارم، خب معنی نداره، همه ظاهر امرم همین میاد، ولی اون اندازه که من میفهمم به عنوان چند سالی که مشغولم جور نیست. شما در بحث جامعه شناسی اقتصادی بحث چالش برانگیز پیش بیاد که مخاطب شما یه ضد دین باشه، آتئیست باشه، باید بحث کنید با او. حالا دیگه وقت بگو بشنو اینجا رسیده، اون وقت شما میبینید که اگر شما ریاضی و فیزیک علم پا تو دست دونه کاملا حالت چی دارید؟ حالت خیزش، حالت جلو رفتن، حالت شتاب دارید در بحث، به نحوی که مطالبی میگید او اگر دستش نباشه سری باقی میاد، اگر هم دستش باشه حرف شما جلو میره، چون شما دارید حق میگید، رو مواضع هستید که از مواضع درست دارید دفاع میکنید، او هم میفهمه مواضع شما رو. چرا؟ من امتحان تجربیش هم دارم، هر مخاطب شما که این علوم را خوب بلد باشه زود بحث شما به نتیجه میرسه. چرا؟ چون اگر حرف درست بزنید او هم اهل انکار و تعصب نباشد، میبینه درست دارید میگید، بحث میره راحت به نتیجه میرسه. بله حالا این مثلا دوتا از خود همین ریاضی ها، ببینید علمای بزرگ ما چه سوابقی تو این دارن، من مکرر گفتم متاسفانه حوزه ها این قرون اخیر اینا فاصله گرفته و الا علامه هلی آخرین کتاب فقهشون قواعده. حالا مقدمش ها که یه بار دیگه هم عرض کردم بیچیدم، زمان علامه هلی یه چند قرنی بوده از پیدایش علم جبر گذشته بوده. علم جبر الان در کل دنیا اسمش هست الجبر، یعنی اسمش عربیه، همه میدونن، هر کجا مراجعه کنید علم جبر که حدوثش پیدایشش کی بوده؟ بعد از اسلام بوده، مال خوارزمی بوده، مال بوزجانی بوده، این بعدشه، قرن سومه که اینا شروع شده. درست شد؟ اسمش هم در کل دنیا عربیه، یعنی علم اینجور سنگین حدوثش هم بعدشه. علامه هلی در قواعد در متن فقهی سنگین مسائل تو معاملات میرسه میگن حل میشه بالجبر و المقابل. این کلمه علامه این چی؟ شما بگید این چی؟ یعنی من علامه هم بلدم، هم اینا درست میدونم که به مخاطب خودم بگم این علم را باید تو فقه ازش استفاده کنم. اگه من اشتباه میگم بفرمایید. این فقیه بزرگ وقتی تو کتاب آخر عمرشون، یعنی آخرین کتاب قواعد علامه، میتونه یاد میدادن شهید ثانی دیگه تو شرح حال خودشون کتابای ریاضی که خونده بودن میگفتن، میگفتم من اونجا اینا خوندم، اینا خوند. شهید ثانی میگن اصول هندسه رو شفلانی خوندم، نمیدونم اشکال و تاسیس را شاید یا اصول تعبیر میکن، اینا رو میگفتن، ما اینا رو خوندیم، بلد هستیم و بلدم بودن. ملاحظه میکنی این همه شعب مختلفه، یعنی ما در حوزه تراث عظیمی داریم. تو از دریه نگاه کنید میبینید در زمان بخشیش هم من تو شاید تو بدکیه گذاشتم، ولی بیشتر خیلی کار میبره. شما ببینید نوشتجات علمایش فقط شیعه، از دریه الان تصانیف شیعه، تو از دریه ببینید چقدر کتاب پیدا میکنید در همین زمینه، چه ریاضیات و مکانیک و فیزیک و تحریرات خواجه دارن در علم مکانیک تو از دریه هست. نگاه کنید ببینید اونا تراثی بوده که مال علمای شیعه هست، زحمت کشیدن. بعد میبینی نسخه خطیشا وقتی لندن معامله میکنه ما تازه میفهمیم. آقا از روان میگفت یه نسخه خطی کتاب خواجه در کتابخونه اصفهان بوده، وقتی در لندن معامله کردن حدود 30 سال پیش، 30 سال پیش وقتی در لندن معامله شو گفتن اه رفتن تو کتابخونه دن نیست، تو قفسه کتابخونه دن نیست، از قفسه کتابخونه اصفهان رفته بوده، تا معامله نشده بوده نفهمیده بودن که این کتاب تو قفسه رفته، بعد از معامله فهمیدن. و حالا دیگه مطالبی که اینجا زیاد. خب حالا عرض کنم که مطالبی هم دیروز فرمودن در ذیل همون باز بحث دیروزی، نمیدونم فرمود شما رو من چند تا نکته را، یکی اصل بحث این برگه از سه تا هم که تذکر دادن در زیلش. این برگه دیروز یکی راجب امکان رویت بحث کردن که خب روی کردشون رو من قبول دارم. روی کردشون اینه که ایشون میخوام بگن که حتی وقتی میگیم امکان رویت در شهر موضوعیت داره برای هلال، این امکان رویت ثبوتن را میشه دقیق معین. نگید امکان رد عرفی و حالا عرف متوسط و دوباره متوسط هم چیه؟ متذبذب. و این از اون چیزاییست که خیلی ذهن را تو وقتی میخواد پیش ببره وضع مبانی آزار میده. خودشون سعی کردن که این را اصل روی کرد که ما بگیم موضوعات ثابت، موضوعات نفس الامری، احکامی هم که متفرع بر اوناست دقیقه، این روی کرده من قبول دارم. قبلن هم بحثش کردیم، دوباره هم انشاءالله میاییم صحبتش میکنیم. اما اینی که شما فرمودی این هنوز، ایشون فرمودن امکان رؤیت وقتی عکس شده با دو جزء مواجهه، رؤیت امکان. خب رؤیت باید نور بیاد به چشم برسه، با توضیحاتی که دادن که من سریع میخونم. خب در اینجا نوری که از اشیا میاد، اون چی که مهمه اینه که چی باشه برای دیدن لازم داریم متفاوت است. شیء خارجی با عدسی چشم به تنهایی دیده نشود، اما همین که از دوربین دوچشمی یا تلسکوپ استفاده کنیم بتوانیم تصویرش را به ذهنمان منتقل کنیم. خب پس دیدن باید نور بیاد. نور چه اندازه باشه؟ یه اندازه نیاز دیگه. در اینجا اگر عدسی چشم را ابزار متعارف دیدن بدانیم، این تفاوت ها در دیدن و ندیدن یک شیء خارجی نیست مگر به جهت تفاوت در شدت و ضعف نوری که از شیء خارجی میاد. عدسی را در نظر بگیرید، نوری که میاد، حالا نتیجه چی میگیرن؟ امکان رؤیت یعنی مقدار نور لازم جهت متمرکز شدن تصویر شیء خارجی در پشت عدسی چشم. این امکان رؤیت نیست، یعنی یه چیزی امکان رؤیت داره، یعنی اونقدر نور ازش میاد که تو عدسی چشم من پشت عدسی تصویر تشکیل بشه. و این چیزیست که ثبوتاً دقیق است، یعنی وقتی مشخصات عدسی معلوم باشد، مقدار نور لازم جهت متمرکز شدن تصویر شی در پشت عدسی نیز معلوم است. درست شد؟ خب با این بیان تنها مجهول برای به دست آوردن اون موضوع واقعی یک چیز است و آن مشخصاتی است که برای عدسی چشم فرض شده است. عدسی چشم هم چیه؟ و عدسی چشم نیز مانند هر عدسی دیگر سالم و خراب دارد و متعارف آن که عدسی سالم باشد هم به لحاظ تشخیص و هم به لحاظ مشخصات نزد اهل علم، اهل فن معلوم است. درست شد؟ بنابراین ما یک موضوع در امکان رؤیت، یعنی اون عدسی که تو اهل فن میدونن دقیقا باید قطرش چقدر باشه، شعاعش چقدر باشه تا این نور تشکیل بشه، سایه پشت مون تشکیل بشه. بنابراین ما میگیم امکان رؤیت یعنی چی؟ یعنی ما ثبوتاً یک عدسی نو با مشخصات و خصوصیات داریم که اوست که تنها موضوع واقعی امکان رؤیته، که یعنی اون اندازه نوری که میاد میتونه تشکیل نور بده. نتیجه این که اگر موضوع یک حکم امکان رؤیت یک شیء خارجی باشد، اجزا و مقادیر موضوع به لحاظ واقعی کاملا روشن و قابل دستیابی است. عرض کردم اصل این روی کرد خوبه، من موافقشم، اما که اینجوری بحث خط کنیم نه، اینجا خیلی هنوز اینجور نیست که ما بگیم عدسی فقط کار از تو تمام. شما ببینید عدسی فقط کاری که میکنه، فقط نوری که به اون میرسه چه کارش میکنه؟ میشکندش طبق قانون انکسار نور به داخل، بعد از کانون دوتا رد میشه، تصویر معکوس میفته رو پرده پشت عدسی، تصویر معکوس میفته پشت او، همینی که دیگه معروف. اما اینجا خود نور، چشم، بعدش، قبلش، یه دم و دستگاهیه. اینجور نیست که فقط بگیم عدسی و تمام شد کار. ببینید جلوتر گفته بودم تذکر اینا تکرارش خوبه. الان داریم چند لحظه، من دارم محضر شما سردون در میارم، زحمت میدم، داریم حرف میزنیم ساده. فقط خالق متعال میدونه که تو همین حرف زدن ساده که من دارم میگم کلمات را شما میشنوید، تو این همین چیز ساده فقط خود خالق میدونه چه کار کرده. الان که بشر چه کارها کرده، شاید میلیون میلیون میشه بگن رساله و کتاب نوشته شده، همین حرف زدن ساده را سه بخشش کرده: تولید فن، صوتی که از دهن در میاد، فون خصوص صوتیه که ما ایجاد میکنیم، فونوتیک کل صوت شناسیم، تولید صوت، انتقال صوت، دریافت صوت، سمع شنیدن. چه سه حوزه بزرگ! کسانی که بیدونن، یعنی هر کدوم اینا رو شما نمیتونه غزه نظر کنه، یعنی دخالت داره همه اینا در چی؟ در حرف زدن. صوت ها چطور تولید میکنه؟ بعد وقتی تولید شد، این موجی که بیرون داره منتقل میشه، اون اسماش هم رو من تو دلو تا تو مباحثه گفتم، اسمای کلاسیکش هم که تو میتونید تو رفرنس ها ببینید، اونا همه سه بخشش جداست، روشنه، اسمای معروف دار. اون قضیه تولید صوت، انتقال صوت و دریافت صوت، گوش و دریافتش. حالا اینی که الان شما میفرمایید راجع به چشم، ببینید تو چشم ما عدسی سالم و ناسالم نداریم که. عدسی به صورتی است که دو تا ماهیچه بالاشه میکشدش برش میکنه. یعنی نمیشه بگن عدسی من عدسی سالم اونه که قطرش چقدر باشه. عدسی سالم اونه که این دو تا ماهیچه‌اش خوب کار کنه. دو تا ماهیچه است میکشه، وقتی شما نگاه دور میکنید باید بکشدش که منعکس بشه، دوباره جمعش کنه. نمیشه بگم عدسی سالم قطرش چقدره، ما لازم. بعد مگر شما فقط اینه که عدسی سالم باشه بسه، شما پشتش پرده شبکیه است. پرده شبکیه تشکیلش تفاوت میکنه. بله در پرده شبکیه به جزء لای تجزای پرده شبکیه میرسید، قبلا هم عرض کردم. یعنی سلول های مکعبی و سلول های مخروطی که خدای متعال به وفور اندازه که نیاز بندش بوده تو پرده شبکیه ما تعبیه کرده، درست شد؟ اونا مهمن در این که این تصویری که رو اونا باستاب پیدا میکنه چجور نور رو دریافت کنن. تازه بعدی که دریافت میکنه، حالا اول دوباره کاره که منتقل میشه به عصب بینایی. عدسی سالم نه، عصب بینا باید کار انجام بده. یعنی چه بسا یک کسی عدسی خیلی خوبی داره، در ناحیه عصب بیناییش مشکل داره، نرمال نیست. یعنی شما نمیتونه همه چیز رو قطع کنید به عدسی خوب، از پزشکان بگه عدسی خوب دیگه تمام شد، این نیست. یعنی شما حتی کاسه چشم، مثلا این کسی شرقیه، کسی غربیه، کسی نمیدونم آفریقاییه، جمجمه، حدقه چشم، کاسه چشم، در این که اون عدسی خوب بتونه عمل کنه دخالت میکنه. چرا؟ چون باید اون اندازه حجم کاسه چشم در این که خوب تصویر بیفته روی شبکیه. عدسی سالمه تصویر خوب رو پرده نمیفته، فاصلش با پرده کم و زیاده. پیر چشمی و غیره اینا بعضی هاش مال عدسیه، بعضی هاش چیزای دیگه میشه، مال زجاجیه میشه. پرده شبکیه چه عجایبی خدا درش قرار داده. و بعدش هم عرض کردم اعصاب بینایی، بعد که از اعصاب بینایی رفت تو مغز، دوباره پردازش مغز. تو همین جلسه عرض کردم شما گاهی چشم دون عدسی کار خودشو میکنه، نور میاد میردم به مغز، مغزم دریافت کرده اما پردازش نکرده. یعنی چی؟ یعنی شما با حالت آگاهانه نفهمیدید که اینا چشمتون دیده تا این اندازه. یعنی باز ببینید در دیدن غیر از عدسی سلام، اون لحظه زمانی که نیاز بره همین رو نیاز. بنابراین ما وقتی میگیم امکان رؤیت، نمیتونه فقط عدسی ها بگم رد شید، همه اینا نیازه.
دستگاه سالم ها را اسمش بزنید.
بله. این دستگاه سالم میشه بریم چه کارش کنیم؟ نقطه ایش کنیم که من عرض کنم با اصل رویکرد موافقم. یعنی ما بریم هر انسانی را متناسب با مجموعه شرایط مزاجیش کاری کنیم که دقیق ترین رؤیت را که در حد اون سیستم ادراکی و بینایی او هست ببینه، درست شد؟ این قبوله. این یه چیزی که انجامش از نظر علمی ضابطه برداره، میشه گفت. به عبارت دیگه در من یک کلمه خلاصه کنم، تمام مؤلفه های ادراک بصری ما، هر مؤلفه در جای خودش نقش سیستمی خودش رو به طور کامل انجام میده. همین تعریف کوتاهش. آخه ما مؤلفه ها داریم سر جاش انجام نمیده وظیفه خودشه، کم بیاره. یک بینایی نرمال اینه که مؤلفه های بینایی سر جاش وظیفه خودش را تو اون نظامی که میخواد ابصار صورت بگیره کم نگذاره، کل اینا را بفهمه. این مال این که این اصل امکان. حالا مشکل بعدی اینه که ما اگه میگیم امکان رؤیت، ما ناظریم به این که من ببینم دیدن من این پرده های شبکیه، سلول های مخروطی و مکعبی، اینا موضوعه یا نه. اگه ما تو کلاس فقه فهمیدیم که این مکانیسم ابصار ما طریقه، موضوع شرعی چیز دیگریه، درست شد؟ خب اگر این باشه ما باید منتقل بشیم به اون نوری که میاد که رؤیت اماره میشه بر وجود او.
شدت و ضعف میشه اماره و شدت و ضعف همه کاری که میخواد مقصود
نیست. ببینید من دیروز گفتم
شدت و ضعف،
اگر
تو شدت و ضعف دیگه اون وقت
اگر اماره باشه، ببینید اماره است برای اینکه این داره میتابه، میگید چشم نرمال بشر اینو الان نمیبینه، اما یه توتی اینجا هست، یه گربه هست، یه سگ میبینه. شما میگید اگه موضوع اونه، اون نوری که داره میاد و رؤیت ما فقط کاشفه دام، فرض گرفتیم طریقه این داره میبینه، من نمیبینم. شما میگید با ثابت نیست؟ احسن باید ما ببینیم شاره چی را
شون میگن مقدار نوره، مقدار نور اگر باشه اون گربه هم ببینه، اون مقدار نور که نیومد که.
ببینید اگر شارع موضوع قرار داده که جرم این اینجا باشه، جرمش اینجا موضوع است، درست فرض بگیریم ما میخوام علل فرض، چون جرم اینجا باشه
علل فرض بله.
خیلی خب من همین رو میخوام بگم، ما باید اول پس موضوع رو بفهمیم، نه اینکه از مصادره رو مطلوب کنیم، صرف اینکه رؤیت شد موضوع بگیم دیگه، حالا انسان دیگه. شما اول باید موضوع رو بفهمید. اگر موضوع اینه که جرم این شاره خواسته جرم اینجا باشه، مثلا میگه اگر نوری از اینجا اومد تیر به این طرف نزن، یه دفعه میکشی کسی را، پرتاب نکن تیر را به اینجا، درست یا میگه من که هیچی نمیبینم. بعد یه حیوانیه میگه چرا اینجا داره من چیزی را میبینم، اخبار میکنه. شما بگید من که انسانم که نمیبینم که. بابا میگه موضوع اشاره که گفته تیر نزن برای اینه که اونی که اونجاست تیر نخوره، نه که شما ببینی یا نبینی، درست شد؟ خب اینجا هیچ متشرعی هیچ فقیه شک نمی کنه که اگه اون حیوان دید چون رؤیت طریق محض بود میگه حق نداره تیر بزنی، چون رؤیت این داره میگه اون اینجا هست.
یکی از مشکلاتی که در واقع تو بس برای متعارف و اینا بود این بود که یعنی اصلا به اون فکر نمیشد که به عنوان موضوع خاص برای قرار بگیره، خاطر
اینکه
دقیق نبود
متعارف، نه به خاطر اینکه موضوع شرعی خوب فکر درش نمی کردیم. من با کردن گفت
دقیق، یعنی اصلا از اول این یه چیز غیر دقیقه و این یه چیز غیر دقیق، نمیشه موضوع سبوتن موضوع حکم شرعی قرار بگیره. یکی از اشکالات متعارف این دیگه که این دقیق نیست، که این اساسا چون دقیقی چیز دقیق نمیتونه موضوع
الان باید. که گفتیم دقیقه
چی شد؟ دقیق پس اینم
شد فردی، یعنی رو مزاج هر شخصی رؤیت نرمال او دقیقه، اما حالا برای نو چی؟ میانگین او گفتیم میانگین دوباره خراب شد. چرا دیگه میانگین که میانگین شد دوباره کدوم شد موضوع؟
میانگین نمیکنی؟ دقیقی شر حدی که دقیقتش
نشد، میانگین گفتید تمام شد، دقت رفت کنار. ببینید ما همراهی کردیم با شما در دقت به کجا؟ به اونجایی که از نظر دقیق ترین میکروسکوپ ها محاسبات علمی بگیم هر مؤلفه ای داره وظیفه خودش رو به نحوه احسن انجام میده. مؤلفه ها تو هر مزاجی فرق میکنه، کسی که پرده شبکیه او تو کاسه چشم او فاصلش با عدسی میزانی است، با اون کسی که تو حدقه چشم او فاصله پرده شبکیه تا عدسی بیشتره، شما نرمالش چیه؟
همون طبیعتی که ما میگیم آدم سالمه این آدم مریضه، این آدم سالمه این آدم مریضه، این یه طبیعتی رو خدا بهش در نظر گرفته.
خب ببین من الان توضیح دادم
طبع خدا چیه.
ببینید دو تا بچه رو میارید، یکی از آفریقا میارید، یکی از مثلا ژاپن، درسته؟ جمجمه هاش این تفاوت داره، کره های چشمش اینم فرق داره. میگه هر دوتا آدم های نرمال سالمن، چرا؟ چون اونا ببین دقیق میبینه، اون دکتری هم که تست بینایی میکنه میگه هر دوتا چشمشون سالمن، اما وقتی میرید میبینید یعنی چرا سالمن؟ چون اونی که چشمش کوچیکتر حدقش فاصلش کمتره، اونی که فاصلش حدقش بزرگتره فاصلش میشه. حالا کدوم فاصله؟ کدوم فاصله؟ شما میگید متوسطش.
این طبعی که ما بهش میگیم، یکی میگیم سالم، یکی میگیم
فردی شد دقت ثبوتی. الان سالم یعنی چی؟ یعنی این کاری که ازش داری؟
ملائکه میگن سالم، یه معیاری دارن
که دارم میگم دیگه. سالم یعنی چی؟ یعنی تمام دستگاه‌هایی که مؤلفه عملیات الابصار اون هیچ کدوم کم نمیگذارن. درست شد؟ این سوال
اینه. یعنی هر چی این میبینه اون میبینه، هر چی میبینه
اون میبینه. احسن. اما وقتی بخواد برید اجزاء مؤلفه ها
میانگین هم نمیخواد
نه.
خلاصه به دقیق میتونیم برسیم
در شخص او. همینو دارم میگم.
میگم در شخص او. مثلا جبرئیل میخواد بگه این سالمه که دیگه نگاه نمیکنه این مثلا چش این ای رو اینوری میبینه اونوری میبینه. یه معیاری داره دیگه، یه طبیعت اینو میدونه چیه. یعنی
وقتی
مطابقت میگه آره تو سالمی، تو سالمی.
نه
طبیعت که تو ذهن جبرئیل.
معیار سلامت چیه؟ خروجی تام. درسته؟ خروجی تام معیار سلامته. نه اینکه عدسی قطرش اون اندازه باشه.
خدا که میخواد سالم خلق کنه یه معیاری وجود داره دیگه که اول که نتیجه نمیاد که سالم میخواد اصلا خلق کنه.
درسته.
معیاری وجود داره دیگه سلطان دقیق.
معیار سلامت چیه؟
نه خدا رو بپرسید. نمیدونم که
شد شما دارید اصل
خدا میخواد سالم خلق کنه جواب. میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه.
اول منم دارم جواب شما میدم.
یه معیاری داره
خدای متعال. هر شخصی را میتونه دقیقاً طبق مزاج او سالم مطلق بیافرینه، اما ساختار سلامت او متناسب با اعضا و ذرات وجود اوه، نه یه چیز دیگه بیرون. سلامت نسبی گفته دوباره شد چنابه.
نه میام این شما سلامت نسبی فرمایید.
بله دیگه، ولی زمان گفتم اصل روی کرده موافقم، اما اگه بخواد از این طریق برید دوباره الکلام است. یعنی شما وقت دقیق میشید تو ثبوت یک موضوع، ثبوت درسته، همه چیز سر جا خودش، حرف میتونید بزنید دقیق. اما اگه بخواد دوباره جامعه گیری اینجوری بکنید، جامعه گیری نه خروجی، جامعه گیری خروجی نه، جامعه گیری در مؤلفه ها، درسته؟ دوباره همین هی باید بگید متعارف و شتاب داره، هیچ چیز نمیتونید.
این خروجی هم شده دیگه ثبوتی اون وقت میسته، یعنی اون روی کرد شما فهم موافقش هستی دیگه نخواهد.
ببینید ثبوتی نوعی نخواهد بود. وقتی خروجی میزانه موضوع ثبوتی، ثبوتی متناسب با اون
نسبی.
بله کلمه این نسبی هم نمیخوام به کار ببریم جا.
چرا که این که شما ببینید سلامتی نسبی میشه. خدا واسه من یه سلامتی در نظر میگیره برای شما برایشون، من میگه خب من اینو سالم خلق میکنم، سلامتی آقای فلان.
ببینید سلامتی این است که این مزاج درست کار بکن. درست شد؟ درست.
نه تازه خلق کنه مزاجو طبق یه قوانینی، بالاخره اینم مثل دستگاه که درست درمون درستش کنیم، یه پارامترهایی رو قبلش میدونیم بر اساس اون تطبیق میدیم. من سوال هم اینه بالاخره
اون
خدا اون پارامترها رو داره دیگه قطعا.
نه
اون طبق اون نمیدونیم سر از کار خدا تر نمیدونیم، ولی بالاخره
نه اون درست
ما اینجوری یه پارامترهایی رو در نظر میدیم بر اساس اون خلقت درست.
بله عرض بله چه سلامت قبل الخلقه که خدای متعال برای یک نظام مخلوق خودش در نظر میگیره فرق داره با افراد او. شما وقتی میگید خدای متعال انسان را به عنوان طبیعی بدن انسانی که تو عالم هست میخواد یک طبیعی که در مقام طبیعت تام باشه، متناسب با این عالم باشه، اون یه چیزه، مقام طبیعته. اما اون میخواد فرد پیدا بکنه.
باشه پارامتر همونو میگیریم. میخوام بگم یعنی میشه دقیق باشه، خیلی سخت نگیریمش. میشه دقیق باشه. پارامترهای همون طبیعی رو در نظر میگیریم که دیگه اصلا این
صحبت سر اینه که من تو اون مباحثه مقاله فرگه عرض کردم. شما میگید که نسبت یک دایره نسبت محیطش به قطرش سه است. درست شد؟ هم اینا واضح بلدید. این دایره‌ای که میگه نسبت محیطش به قطرش 3 است، 3 و 14 صدم عدد پی، قطرش چند متره؟ چند سانته؟ کدوم دایره؟ اگه شکل نداره پس چطور میگید محیطش و قطرش؟ اگه شکل داره بگید محیطش قطرش چند متره؟ نه طبیعت شما الان مغالطه صورت گرفت. شما من گفتم طبیعی بدن، شما گفتید اونم یه پارامترای داره. نه اتفاقا پارامترایی که در طبیعی بدن اینطوری که شما میگید نیست. شما پارامترهای فرد بدن را با پارامترهای مورد نیازی در طبیعی بدن داری مخلوط می‌کنید. شما وقتی میگید دایره نسبت محیطش به قطرش 3 و 14 صدومه، پارامترهای در طبیعی دایره نیاز ندارید بگید این قطرش چند سانته، بگو سانت نیاز نداره اصلا. اونجا ببینید دارید هم حرف هم میزنید دقیق. میگید وقتی میرید عدد پی را تا میلیون ها درجه بعد میرید تعیین کردید قطر این دایره چقدره؟ نه، نیاز ندارید. چرا؟ چون شما در طبیعی دایره دارید نسبت گیری میکنید، نیاز ندارید قطر. فرد قطر اگه بود درست میگید، فرد یه قطر میگه بگو ببینم این 10 سانته یه متر آخر دایره که نمیشه قطرشه مقدار نداشته باشه، درسته؟ این مال فرده. اما وقتی کلام شما در پارامترهای خدای متعال همجوره، ما میدونیم همون جمله‌ای که اون حضرت به یهودی فرمودن الیس الانسان اذا تدل طباع و صفا مزاج، یه بار دیگه هم عرض کردم همین رو باشه گفتم نه؟ همین رو گفتم بله. میدونید تدل طباع و صفا مزاج این مال افراده، اما یه پشوانه طبیعی داره که طبق او مزاجی که اینجا میاد طبق اون اعتدال تدل طباع و صفا مزاج اذا صفا مزاجو قوی اثر اون نفس فی، درسته؟ خدای متعال میخواد یک مزاج ناسوتی خلق کنه که اگر اون طبیعت کامل در او باشه، و نظام ما میگیم ابدان معصومین در بالاترین درجه کمال بدن انسانی هیچی کم نداره، همونی که شما میگید مشکلی هم نداره ما در اونا، ثبوتش هم قبول دارم من، اما اینجوری که بخوام بیام بعد متعارف رو به این برگردونیم اینجوری نه، این که بعد متعارف درست کنیم نه، اون ثبوت را میگید بله اون اکمل ابدانه طبق طبیعت تام اون بدن، اما دیگه این بازگشتش به متعارف و امثال اینا نمیشه به این نه بیان. خیلی خوب، حالا من فرمایش آقا را اون یکیشم عرض کنم. حالا تازه اینایی بود که از باب مباحث من به ذهن اومد که عرض کنم، دقتش خوبه اما مواظب باشیم که نمیشه با یه عدسی اینا کارا تمام کنیم، این کلی از اینا. اما نکات مال باز هلال فرمودید که خود جرم نورانی تلالو کند نه شعاع نور، مقصود خیلی صد درصدی از فرمایشی رو نفهمیدم دیروز که گفتیم هلال تلالو کنه، میگه سه تا بحث مونده. خب اولش این بود خود جرم نورانی تلالو کند نه شعاع نور، مقصود چی بود؟
هلال تشکیل میشه.
خب بله،
گاهی این هلالی که تشکیل میشه خود جرم نیست، یعنی خود جرم یعنی یه خورد اومده بیرون هلال هم هست، هلال این
یا رحمكم الله
شعاع مثلا اون امتداد خود جرم، یعنی اون نوری هست ولی نور خود که در سایه در کنار اون جرم تشکیل شده، شعاع منظور نگید نوری که به قطعا به ما میرسه، یعنی اون جرم نورانی، یعنی شما خب. مثلا لامپ که هست مثلا کنارش یه چیزی هست که حاله ای از نور هست که منظورم این
شعاع منظور حاله هست
بلد.
نه حاله اون اینجور
اگر فرقش چیه میگه با جرم نور جرم
یعنی
نور
که حاله. خود قرص ماه رو یه وقت میبینی یه وقت نه نورهایی که از ماه به اطراف هست رو شما میبینید، خود ماه رو نمیبینید.
ببینید تلالو هلال وقتی میگیم تلالو، تلالو لا یمکن الا به نور، خودش تلالو میکنه یعنی ما به تلالو شعاع خودشه که نمیبینیم، که نوری که از او داره میاد ما میبینیم، پس ما به تلالو هلال شعاعی که از او میاد.
بله گاهی همین خود نور خود هلال خود ماه اومده بیرون خود ماه نیومده بیرون، یعنی همون نورهایی که ساطع داره میشه اومده بیرون. نمیدونم میتونم
ببینید
من میانا نمیدونم فرض این ماه فرض بتم مثلا اینجا هم یک حالی از نور دوره
شکست نور من بیرونم
ببینید مسئله شکست نور نمیدونم تصویر مجازی آه. الان شما ممکنه برید آکواریوم بزرگ جلدون باشه پر از آبه، اون طرفش هم یه سالونه، این طرفش هم هست این آکواریوم پر از آب رحمکم الله بین شما قرار گرفت، اون طرف هم یه چراغ روشنه، شما ممکنه تو اینجا من تجربه نکردم روسا به همون احتمال قواعد نورن، این طرف داری نگاه میکنید میبینید اون طرف یه چراغ پرنور روشنه پشت آکواریوم، اون طرف تو سالن روشنه مثلا در 3 متری نصب شده، درست؟ بعد دور میزنید آکواریوم میرید تو سالن پشت میبینید میبینید چراغ خیلی پایین تر بود 2 متری نصب شده، برمیگردید نه با خیلی بالاتره، خب چرا اینا؟ میگه خب تصویر مجازی چراغ را در 3 متری من میدیدم، تصویر حقیقی نبود. چرا؟ چون نور چراغ وقتی واردی میشد به طرف داخل شکسته میشد میاد به چشم من. منم در امتداد شکست، در امتداد خط شکست اون چراغ را میدم رفته و بالاتر، هی میرم میبینم اونجاست، این طرف آکواریوم نگاه میکنم اونجاست، میرم پشتش میبینم یه متر میاد پایین. خب مشکلی نداره، این ضوابطش هم روشن دقیق، زاویه شکست، زاویه انعکاس و همه اینا از نظر علمی روشن، درسته؟ شما اون بخشی از کره ماه که نور خورشید بهش تابیده داره از اونجا داره انعکاس پیدا میکنه، تابش محلی که داره میاد به طرف زمین و چشم ما میبینه بخشش میاد تو جو پراکنده میشه. من حالا میفرمایید خود ماه جو نداره، هوا که دورش نیست، اونجا حالت روشنی هوا اصلا نداره یا تاریکی محضه یا همون اجرام بدون انعکاس میبینه. پس بنابراین ما شعاعی که از قمر میبینیم، درست شد؟ شعاعی است که از اون بخشی که نور خورشید به او تابیده و منعکس شده، که خود همین نور و انعکاسش چقدر درش حرفه. فرستنده نور درجه حرارتش ماست، اونی که داره نور را میفرشه تابش نور میکنه چقدر داغه، حرارتش چقدره. اونی که داره منعکس میکنه، یعنی ماه منعکس کننده نوره، خصوصیات عناصری که ماه را تشکیل داده درجه حرارت همه مؤثره. یعنی اینجوری نیست که شما بگید یه نوری داریم که ربطی به جرم نورانی قمر نداره. بله اگرم باشه ضوابطش روشنه. اینجوری نیست که بگیم حال است. حاله هر کجا مثل اون چیزایی که شبای نمناک دور ماه چی میگن؟ حاله ماه میگن دیگه. این کلمه حاله نمیگن؟ دیدید ماه بعضی شبایی که رطوبت در آب زیاده کاملا با وسعت های متفاوت دور ماه چی میشه؟ حاله تشکیل میشه. مکرر دیدم. خیلی هم جذابه. اونطور هر چیزی ضوابط خودشو داره. من خیلی معلوم نشد برام که این میگه جسم جرم نورانی تلالو کند، نه شعاع نور. خودش تلالوش ممکن نی. او بالمقابله و بحثای قدیمی ها که کیف نور است و بالمقابله انتبا اونا را یه بحثه. اینی که الان رو ضابطه سیر نوره ما به تلالو خود شعاعه. دوم نقاط به هم پیوسته خارج شود و تلالو کند، نقاط باشه. سوم به شکل هلال با یک درجه صدق عرفی باشد. حالا اون بحث دوم و سومی که شما مطرح فرمودید دیگه وقت تمام شد، میخواستم بیشتر شد و همین صحبت کنیم. یه برگه دیگه هم که مدتی داده بودن رسم آبر دخول شهر و احکامش اینا، اینم گذاشته بودم بخونیم دیگه بحث رفت از اول و بعد اینا جای دیگه. حالا انشالله خیر فیما وقع. دوم و سوم من اشاره طرز میکنم. ببینید شما بحث واضحی که رؤیت هلال را پیش میبره و فضا را مشوش نمی کنه اون همونیست که من شماره هم گذاشته بودم، الان هم شما اشاره کردید. ما در صدق هلال قوس میخوایم، بخشی از اون قوس نورانی را میخوایم که اقلش مثلا 90 درجه بالای 90 درجه نه، نیاز داریم تلعلو او را نیاز داریم، بخشی که در نزد عرف صدق هلال بکنه، درست شد؟ اینا مطالبیه که صحیحه. یه نقاط نورانی منفصل از هم هلال نیست، اینا مطالبیه که قطعیه، مورد توافق اصل بحث میره جلو. اما از نظر بحث های فقهی و چیزایی که بعدن تو فقه الحدیث در رساله مصباح سید که قبلا خونده بودیم صفحه 8 بود به نظرم یا 6 بود، فرمودن که روایت و داوود رقی، صفحه چند بود؟ صفحه 8 بود. بله ما رواه و شیخ فی آخر، روایت داوود رقی یه فقه حدیث خوبی نیاز داره، وجوه و محتملاتی درشه. این بحثی که الان شما فرمودید یه سوالی من جا مطرح میکنم، باشه برای فقه حدیث. اونجا حضرت فرمودن که اذا طلب الهلالو ها هنا قد و تن فلم یوره فهوه ها هنا هلال جدید، رؤیه ام لم یوره. خب این حدیث سند تام نداره، ولی از نظر محتوا فقه الحدیثش خیلی نیاز به بحث داره، وجوه و محتملاتی درشه. خب کلامی است که منسوب به مقام عصمت نمیشم تو رد شد، نم تو کتب مثل تهذیب بیاد که باید روش بحث بشه فقه الحدیث. اینی که میخوام الان عرض کنم اینه، ما اگر هلال را طبق همون مرتکزاتی که گفتم عرفی ارتکازی ازش داره، میگه هلالی هلال همراهشه، اینا در نظر بگیریم که هیئت شکل قوس چیه؟ مقوم مسماست، جزء المسماست، حیثیت تقییدیه در مسما داره. مثلا هلال چیه؟ اونیست که قوس باشه، حیثیت تقییدیه به چی داره؟ به تقوس داره، به تلالو قوسی داره. این وقتی رو موانی که عرض کردم خب صاف است. اما اگر آمدیم گفتیم چی؟ هلال اصلش احله به معنی تلعلعه بوده، پیدا نبود، حالا تلعلعه، احل الهلال، تلعلع الهلال. اگر این باشه، آیا چون هلال پیش ما اینجور بوده که وقتی تلعلع میکرده قوس بوده، گفتیم هلال اینه، این تقوس از آثار هلال متلعلعه یا نه مقوم تسمیه و حیثیت تقییدی لحاظیه در تلالو هم هست؟ بله دیگه، همه دارم بله. من هم دارم همین، چون میخواستم عمده مباحثه ما امروز این باشه، چون بحث مهمیه خیلی.
بعد این هلال نقاط پیوسته باشه
یا نباشه؟ بله، آقام یه روز دیگه اشاره کرد اون بحث فوایدی هم داره برای فقه الحدیث. فعلا سوالش اینه که آیا اینجوری هست یا نه. ببینید شما الان فرض بگیرید یک تغییر صورت گرفت در آسمان، خدای متعال به قدرت خرق عادت یا به یه برخورد چیز سماوی، تغییر جاذبه‌ای، یه دفعه دیدید کره ماه در آسمان مکعب شد، کاملا مکعب شد، درسته؟ و این که امر روشن ماه. حالا وقتی اول ماه میشه، هلالی که مکعبه شما چجوری میبینیدش؟ شب دوم سوم قوس میبینید؟ نه دیگه، خط راست میبینید، خط نورانی، این بخش نورانیش پیدا شد، یه خط راست میبینید. خب اگه بگید هلال حیثیت تقییدیه داره، تسمیهش به تقوسش، به این قوسش، به اینا، و این دیگه هلالی، باید یه اسم جدید براش درست کنیم یا توسعه بدیم، درست شد؟ اما اگر نه، اصل احل الهلال یعنی تلعلع الهلال، تلعلع القمر بعد خفائهی، میگه او باشه، میگه خب اون لازمه قمر قبلی بود، لازمه شکلش بود، نه مقوم مسما، که مقوم مسما چی باشه؟ این باشه. این سوال مطرحه که با این بحثا چه باید بگیم؟ آیا مقوم هست یا نیست؟ اونی که من الان عرض میکنم فعلا جواب، ما از واضحات دست بر نمیداریم، اونی که الان ارتکاز ماست بحث را مورد اتفاق و اشتراک کل قرار میده، اینه که مقوم هلال این تقوسش هست، ما از این دست بر نمیداریم در این فضا. اما معنیش این نیست که اصل سؤال را صورتش را محو کنیم، صورت را پاک کنیم. چه بسا همین چیزی که الان میگیم مقوم تسمیه میگیریم، در مبانی مختلف، مثلا در مبنای حسن جبل، مبنای حسن جبل چی بود؟ ایشون گفت هلال اصل معناش، نگفت این تلالو، گفت یعنی اون وسط مغز جوهره اصلی چیزی خالی بشه، یه باریکه ای ازش بمونه، درست شد؟ چه بسا رو اون مبنا چیه؟ میگیم نه، تقبص و همه اینا مقوم هلالیت، معنی نداره. یعنی مبانی شما در اتخاذ اصل مأخوذ از هلال تأثیر میگذاره در اینکه بگید که این جزء تسمیه هست نیست و چجوریه. این اصل سوال، حالا انشالله بمانه هم برای بله برای شنبه انشالله. هم ادامهش رو که سلام دیدید، اگرم نه با فاصله زمانی وقتی اون روایت داوود رقی را مطرح میکنیم بیشتر، اگرم سلام میدونی که حالا مطرح میشه اندازه‌ای که تو ذهن قاصر منه شنبه انشالله عرض میکنم انشالله. الحمدلله رب العالمین. بفرمایید.
شنبه میگید دیگه؟
نه الان روش فکر. بفرمایید. 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 صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. التماس دعا.
ببینید الان این هلال مثلا میذارم یه چراغ قوه، خب یه چراغ قوه هست اینجا، فرض بفرمایید یه نوری ساطع میشه، درسته؟ من این نور رو اینجا میفهمم که این امتداد اینه.
بله.
از اینجا فرض کنید یک مانعی هست اینجا، وقتی میره کنار من خود این چراغ رو میبینم اینجا، گاهی اینو دیدم اینجا، هم همین منظورم اینه. نکنید گاهی اینجا یه ساعت برسین شد، این خارج شد اومد بیرون، این خارج شده یا این خب بگم خود این باید بیاد بیرون نه این. حالا اگر میگن که ما هم چیزی نداره، خب من نمیدونم فهمیدم، من نمیدونم.
الان همین چیزایی که من میدونم سریع عرض میکنم، بعد بیرون مراجعه کنم. ببینید چراغ قوه مثال خوبی بود، چراغ قوه اینجا روشن است، نور داره میاد، درست شد؟ شما اینجا وایسادید دارید نگاه میکنید، چراغ قوه رو نمیبینید، ولی نوری که در اینجا رد میشه رو میبینید.
مثلا چراغ خود چراغش
نه، چراغ رو میبینید یا نه؟
فرض کنیم میگم که باید اینو ببینیم،
اینجا دیواره.
بله.
شما پشت این دیوار وایسادید، چراغ قوه رو نمیبینید.
بله.
ولی نوری که از اون داره میره جلوی رو شما رد میشه، شما این نور رو میبینید یا نمیبینید؟
این نور رو میبینم.
نمیبینید. از مسائل علمی واضحه. تا اینجا شما بله، تا این نور به یک چیزی برخورد نکنه، ولو ذرات هوا، دیگه هوا خلع باشه. اینجایی که شما پشت دیوار ایستادید فضایی است که ذرات هوا نیست که منعکس کنه، درست شد؟ فقط خلع داره میره جلو، شما هیچ چی نمیره. تا نور برخورد نکنه به چیزی، منعکس نشه ولو به ذرات ریز، شما نمیبینید. والا اینو واضحات دادم.
خب اینو بس نرجه میبینن،
اصلا نمیبینید شما، تاریکی محضه. یعنی اگه یه دفعه یه چیزی رو بیارن جلوه این، میگه عجب چه کانال مهمی از نور داشت اینجا رد میشود، من فضا برای من تاریک محض بود، وقتی چیزی رو آوردم جلوش حالا که منعکس میشه میبینم چه نوری میرم. و اصل انتشار این نورم، آیا وقتی از این دو طلبه چراغ قوه میاد مستقیم میره یا نه؟ نظریه موجی و ذره نور. نظریه موجی میگه نه، کم کم هی باز میشه خود نور، چون به نحو تمبد جلو میره هی باز میشه. یعنی شما بخشیش را میتونید جلو این نباشید، اما اینجا که هستید ببینید او را. نظریه ذره ای میگن نه، یه ذره است داره به خط مستقیم میره. الانم که ترکیبی کردن میگن نظریه موجی ذره ای، هر دو تاش درست شد؟ ولی این مسلمه. حالا شما مراجعه کنید، تابش نور در فضای خلاء شما ببینید، نور را نمیبینید، ملاحظه میکنید؟ اصلا نمیبینید. حتی خود مخزن نور را از بین ببرید، یعنی خورشیدی که نورش آمده درست شد تابش کرده، شما اصل نورش از بین ببرید در یک بغلی به اون نور نگاه کنید، اون نور را نمیبینه. اگه فرض گیریم خلاء باشد، ولی زاست که وقتی میرید بالای جف تاریک میشه، خلبان آرام میتونید باشید تماس بگیرید. اونایی که 20 کیلومتر میرن بالای جف میبینن دیگه این فضای روشن جف تمام شد. چرا؟ چون این فضای روشن جف از انعکاس نوره در ذرات هوا. اونجا که میرن ذرات هوا نیست، هر یک کره ای را فقط هم گرد روشن خودشان ببینن، که اگه اینم بره ولو نورش در از بغل میاد خودشان ندینن، نورش در از بغل میاد نمیبینن اون نور را. ملاحظه کردین؟ نور باید منعکس بشه به یه چیزی تا به چشم ما برسه، یا از خود مخزنش بیاد. اگر ما از بغل بخوام نگاه کنیم ولو نور در مسیر خودش داره میره، قابل رؤیت نیست. اگر این میخواد دیگه اینا اندازه که من میخواستم. سلامت بشین، الحمدلله.